بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دیروز به این دعای دوم رسیدیم که از خدا میخواد که و ان یرزقنی، خدا روزی من کنه، طلب ساری. اینجا میفرمد تو اون دعای اول گفت ان یرزقنی طلب ساری که، تو دعای اول که حالا ما سال گذشته راجع بهش صحبت کردیم میفرماید که خونخواهی تو رو بکنم، خدا روزی من کنه که، خطاب به امام حسین، خونخواهی تو رو بکنم. اما تو این دعای دوم میفرماید که خونخواهی خودم رو بکنم، طلب ساری. که حالا دیروز راجع به این که چرا میگه ساری صحبت کرد، اما چند تا صفت برای امام زمان ذکر میکنه. طلب ساری ما امام هدن، یه ویژگیش که باز دیروزم گفتم، این نشون میده که خدا نظرش اینه که اصلا خونخواهی بدون امام زمان اصلا ممکن نی. اگه خودم همش میگه که اونجا هم گفت مه امام منصور. یه صفت اون حضرت تو این زیارت امام زمان امام منصوره که سال گذشته راجبش صحبت کردن. تو قرآن هم اومده فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، آیه قرآنه. میگه اون اگه یه وقت اومد خون خواهی کنه خیال نکنین در قتل اسراف میکنه، نه، اون زیاده روی نمیکنه، اون خدا یاریش میکنه، حکم خدا رو اجرا میکنه. انهو کان منصورا. اما اینجا می فرماید که امام هدایت، تو زیارت جامع کبیرم امام هادی از اهل بیت تعبیر می کند السلام علی ائمه الهدى، سلام بر امامانی که اونا مردم رو هدایت میکردن. حالا معلوم میشه که از همین جمله معلوم میشه که ما امام زلالت هم داریم. اماما همه هدایت نمیکنند. امام یعنی جلودار دیگه. امام یعنی کسی که جلو میره، یه دم پشتش را میفتن. همه این جلودارا بهشت نمیرند. خاطر این تو قرآن هم امام هدایت داریم هم امام زلالت. مثلا در مورد امام هدایت میفرماید که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، تو قرآن هست. یک کسانی رو ما امام کردیم، ما امام قرارشون دادیم که اینا مردم رو هدایت میکنن به امر ما. یعنی حکم خدا رو بر حکم خودشون مقدم میکنن. این توجه با حکم مردم رو به خدا دعوت میکنن نه به خودشون. یه ده مردم رو به خودشون دعوت میکنن، به خدا دعوت نمیکنن، خدا رو بهانه میکنن. مثلا یه ده اینطوری هست، رو ما خودمون واعظیم، از خودمون مثلا واعظ میشه برای اینکه مردم جلو پای این بلند شن، اصلا به امام حسین کاری نداره. امام حسین یه وسیله‌ای میکند که خودش پیش بره، همش هم میگه به من احترام بذاری، اگرم بهش احترام نذاری قهر میکنه، میگه دیگه نمیام، میگه من میگن آقا خب برای امام حسین بیام، میگه نه من نمیام، میگه میرم اینجا یه نفرم جلو پام بلند نمیشه. چون میگنیم آقا، میگن آقا برای امام حسین بیام، یا آقای قهر کرد رفت گفت به من چایی نمیدن تو این هیئت، گفت من میام چایی جلوم نمیذارن، من گفت دیگه نمیام. یه دمی به خود، یه دمی دوست دارم واعظ شن ولی خودش برو بیا پیدا کنه، ولی خب میگه چجوری؟ میگه امام حسین رو وسیله میکنه، اسم امام حسین رو میاریم خودمون بالا میریم. از اینا زیاده آیون، خاطرین خیال نکنید که، اما در مورد اینا میگه که جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، در مورد پیغمبرم از انا ارسلنا که یه خود جلوتر که میاد دائیان الالله، میگه پیغمبر به خدا دعوت میکرد، به خودش نه. خاطر این تو قرآن، آقا این قرآن اصلا خودش نشون میده که کار این مرد نیست، تو قرآن خودش رو مثلا در مورد خودش میگه که تو قرآن اسم رسول خدا رو من کم تو منبر میارم، الان چون تو آیه اومده، حالا اگه من اسمش آوردم بعدش صلوات و با احترام، ما محمدون الا رسول، این راجب خودش چی میگه؟ میگه این مرد اسمشو میاره، کسی نیست، ما نفیه، فقط رسوله. رسول یعنی این که پیام خدا رو آورده به شما رسونده، کاره اینی پیام رسونه. نام رسون مهمه، یا این الان حجت ابن الحسن نامه داده پستچی آورده، اون نامه دهنده مهمه. میگه این یه نامه ای آورده از طرف خدا به شما رسید، یک رسوله. بعد یکی یه دونم نی، ما خلت من قبله رسول، تا دلتون بخواد قبل از اینم رسول بوده. ببینید خودشو ببین چجوری میاره پایین، خدا رو میبره بالا، میگه این رسوله، تا دلتونم بخواد رسول بوده. قد خلت من قبله رسول، افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، میگه حالا اگه این بمیره یا شهید بشه شما دوباره برمیگردین به زمان جاهلیت. من میگه این مهم نیست، خدا مهمه. اگر این مرد یا شهید شد خدا رو ول نکنین. من توی احد هم شایعه کردن که چون ما ها اینطوریم دیگه، ما ها برای افراد می جنگیم نه برای خدا. تو احد شایع کردن پیغمبر کشته شد، مسلمان ها همه روحیشون از دست دادن، گفتن دیگه برای کی بجنگیم، کشته شد دیگه. برای خدا بجنگید، گفتن دیگه فایده نداره، کشته شد، شایع کردن. جبرئیل اومد اونا داد می زدن که پیغمبر قد قتل، کشته شد. جبرئیل اومد گفتش که اگه پیغمبر کشته شده خدا که نه، کشته نشده، خدا که هست. شما باید برای خدا بجنگید نه برای رسول الله. اگر جبرئیل داد میزد پیغمبر رو میگد که او به خدا دعوت میکرد نه به خودش، او نمیخواست خودش بالا بره، خدا رو میخواست بالا ببرد. اما یه عده رو میگد و جعلناهم، تو قرآن هست، ائمتن یدعون الی النار، یه عده هم امامن، جلودارند، مردم میبرن جهنم. اصحاب سقیفه مگه امام نبودن؟ مگه اینا پیرو ندارن؟ هنوزم دارن. مگه خلیفه اول آقا طرفدار نداره؟ سینه چاک ندارد؟ خب اون کجا میبرد مردمو؟ امام هم هست، جلو داره، مرید داره، اما امام هدایت نیست. امامیه که مردمو میبرد به سمت جهنم. و جعلناهم ائمتن یدعون، از اینجا معلوم میشه که هر مرادی مریداشو بهش نمیبره. هر جلوداری به سوی خدا هدایت نمی کند. ای بسا ابلیس آدم روی هست. چقدر شیطونا تو لباس انسان. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. آدم که نباید دنبال هر کی برد. در حدیث هم هست اگر شما پای وعظ یه واعظ بشینی، یه ساعت بشینی، نیم ساعت بشینی، حدیث ها اونو عبادتش کردی، مخصوصا اگه دل بهش بدی، مریدش باشی، بگی هرچی این میگه، اونو بندگی کردی. امام فرمودن اگر او به خدا دعوت کنه اون یه ساعت به حساب بندگی خدا نوشته میشد، اما اگر او به نفس دعوت کند، به شیطان دعوت کند، به راه‌های دیگه دعوت کند، اون یه ساعت شیطان عبادت شده. من توجه بفرمایید، یعنی هر امامی امام هدایت نیست. حالا راجب اهل بیت میگد که امام هدایت، یه نامه‌ای دارن امام حسین نوشتن برای مردم کوفه. خوبه دیگه، حالا تو این دهه یه بارم یه جمله هم از امام حسین، یه نامه طولانیه که مسلم ابن عقیل آورد این نامه رو تو مسجد کوفه از رو خوند، که از مسلم تو همین نامه تعبیر میکنه به برادر، ارسل الیکم اخی و ابن عمی، میگد که من برادرم رو و پسر عموم رو به سوی شما فرستادم. یه فرازشو من نوشتم، حضرت اونجا می نویسن که فلا امری، میگد به جانم سوگند، مل امام الا الحاکم بالکتاب، کسی نمیتوند بر مردم امامت کند مگر اینکه حکمش حکم قرآن باشه. اصلا اینا آقایون، اینا اصلا قرآن رو نمیشناختن که بدونن حکم قرآن چیه. اینا بزرگاشون هم نمیدونستند. در مورد خلیفه دوم میگن که رو منبر چونش گرم شد، داشت در مورد این صحبت میکرد که مهریه ها رو سبک کنید. خب این حرف خوبیه، اما چونش گرم شد، گفت اگر کسی من بعد مهریه سنگین بالاتر از مهریه سنت که پیغمبر مهریه میکرد 500 درهم، اگه کسی بیش از این قرار بده من حدش میزنم. مهر 500 درهم سقفش. یکی از پشت پرده خانوم بود، بلند شد گفت حکم تو مهمه یا حکم قرآن؟ گفت البته قرآن. گفت قرآن تو سوره بقره میگه که مهریه زناتونو هر چقدر سنگین کنین ضامنین. تو سوره بقره است. هر چقدر قرار بدین باید بدین. گفت این آیه رو من تا حالا نشنیده بودم. می خوب گوش بدین. گفت کل الناس افقه من فلان حتی نساءهم. گفت همه مردم فقیه تر از منند، حتی زنایی که تو خونه بودن و نمیدونستن چی به چیه، زنای خونه دار. امام میفرماید حالا یزید آمده، حالا اینا سردمداراشون بودند. ببین حالا ولید ابن عقبه آمده. ولید ابن عقبه تو این کوفه امام حسن رو زدن کنار، اینو آوردند تو کوفه. مست بود، شب مست کرد، اومد نماز صبح 4 رکعت خوند، پیش نمازم بود، مردم هم بهش اقتدا میکردن. گفتن چرا 4 رکعت؟ گفت من امروز سر حالم، میخواین 8 رکعت بخونم؟ گفت اصلا امروز کوکه کوکم. خب این امامه. این توجه بفرمایید. همین خلیفه دوم رو منبر یکی عزیز بلند شد، آیه قرآنه، گفت ابا یعنی چی؟ تو قرآن خدا گفته ابا یعنی چی؟ عربم بود، خلیفه عرب بود. گفت بیا جلو، بیا جلو. این اومد با این تازیانه انقدر تو زد تو سرش. گفت حالا فهمیدی ابا یعنی چی؟ گفت آره فهمیدم. رفت نشست. گفت دیگه از من سوال نکن. این القدیر دارم میگم، همین علامه امینی، زحمات علامه امینی رو دارم میگم، از کتب اهل سنت اینا رو جمع آوری کرد. امام میگه مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام کسیه که حکم خدا رو بگه نه حکم نفسشو. القائم بالقسط. امام کسیه که عدالت برای مردم بیاره. الدائن به دین الحق. امام کسیه که پایبند به دین خدا باشد. الحابس نفسه علی ذات الله. و خودشو وقف خدا کنه. همه چیشو فدای خدا کند. این حالا غرضم این است. میگد ما امام هدن. اولا میگد امام هدایت. امام هدایت از نظر ما شیعیان، ما هیچ ابایی نداریم که معارف رو اینجوری بگیم. سه تا ویژگی باید داشته باشد. یک، بعد معصوم باشه. من توجه بفرمایید. همونطور که رسول خدا معصوم بود. اهل سنت نه، اهل سنت خب اگه بگن معصوم بود بعد میگن که امام یزیده. پس اون نمیتونن بگن که آقا خلیفه مسلمین بعد معصوم باشه. خب میگن آقا یزید 3 سال حکومت کرد. 3 سال دوران حکومتش بود، بعدم به درک واصل شد. سال اول امام حسین رو به شهادت رسوند. دستش به خون سید جوانان بهشت آلوده شد. سال دوم حمله کرد به مدینه، واقعه حره. سه روز جان و مال و خون و ناموس مردم مدینه رو بر سپاهیانش حلال کرد. که حالا دیگه واقعا آقایون هیئته، ولی من میگفتم تو این سه روز سپاهیان این چه کردن تو این شهر؟ میگو هم جانشون، هم مالشون، هم ناموسشون، همه چی حلال. من توجه بفرمایید. این سال دوم. سال سوم هم حمله کرد به کعبه و کعبه رو با آتش کشید. دیوارهای کعبه رو با منجنیقاشون زدن ریخت، خود کعبه هم با آتش کشیدن. این معصومه، مثلا مشروبم که میخورد، قمارم که بازی میکرد. نه 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 نه، شیعه میگه امام باید معصوم باشه، هیچ ترسی ندارد. الان شما اگر آقا دشمنان ما، مخالفین ما، اهل سنت با ذره بین برن زندگی امام حسین رو بگردن، یه دونه نقص نمیتونن پیدا کنن. ترسی نداریم میگیم، چون اونا جرأت ندارن بگن امام باید معصوم باشه. اونا میگن امام میتونه فاسق باشه، امام میتونه مشروب خور باشه، چون امامشون مشروب خور بودن. امام میتونه با زناکار باشه، چون امامشون اینجور بوده. اینا امام زلالتند. اما شیعه میگه نه، امام باید مثل رسول خدا معصوم باشد. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خدا گفته از خدا اطاعت کنید، از رسول اطاعت کنید. از این 12 امام هم، این 12 امام حکمشون حکم رسول خداست، حکمشون حکم خداست. ولی تناقض پیش میاد دیگه. خدا اول آیه گفته که از خدا اطاعت کنین، آخر آیه گفته از یزید اطاعت کنین. اگر اولوالامر یزید بخواد باشد، اول آیه خدا میگه که محبت امام حسین واجبه، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدا حکمش این است که محبت حسین ابن علی واجبه. یزید میگه اینو بکشین. شما اول آیه رو بخوای عمل کنی، آخر آیه رو زمینه. آخر آیه رو بخوای عمل کنی، اول آیه. چون حکم خدا با حکم یزید دو تاست. نه نه، اینا باید معصوم باشن. 12 تا هم بیشتر نیستن، 13 تا هم نمیشن. اینا امام هدایتن، حکمشون حکم خداست، اطاعتشون اطاعت خداست. من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط عصا الله. اگه کسی از شما اطاعت کنه، از خدا اطاعت کرده. اگه کسی شما رو نافرمانی کنه، خدا رو نافرمانی کرده. مولای ما امیرالمومنین طواف خانه خدا میرفت، اینم از القدیر علامه امینی، داشت طواف میکرد، یه جوانی دستشو چشم چرانی میکرد، همینجوری بگم، تو طواف چشم چرانی میکرد. حضرت اومد یه سیلی زد، چون اونجا هم طواف دیگه، بدن ها میچسبه به هم، زن و مردم با هم طواف میکنند. اون جلوی شما خانومه، پشت شما خانومه، بغل دستت خانومه، همه هم فشرده. اگه یه همچین مرکزی آقا تو دنیا باشه، بزرگترین فسادا اونجا انجام میشه. خدا مثلا مسلمان ها اینا شاهکاراشون ها، همین اربعین که 20 میلیون نفر میرن کربلا، زن میره مرد میره. اگه خدا شده هر جای دنیا این اتفاق بیفته، خدا میدونه چقدر فساد اینجا اتفاق میفته. اما شما اگه بگین یه کسی آقا نیت سو داشته باشد، اینا شاهکارهای اهل بیته. این تو اون طواف هم همونطوریه. کسی اصلا احساسی داشته باشه به اون زنی که جلوش قرار گرفته، این چون این چشم چرانی میکرد، حضرت اومد چنان سیلی زد امیرالمومنین، خورد زمین، با سر خورد به دیوار کعبه، افتاد زمین. نگاه کرد ببینه کی زد، دید مرتضی علیه. جرأت نکرد جا بلند شه، گفت به خیر گذشته. اصلا همینجوری افتاد تا حضرت تشریف بردند. بعد که حضرت رفت اومد پیش خلیفه دوم شکایت کرد، گفت تو خلیفه یا ابوالحسن، تو رئیسی یا اون، تو جانشین پیغمبری یا او، تحریکش میکرد. گفت چطور؟ گفت آقا خودش حکم میده، خودش هم اجرا میکنه. گفت چی شده؟ گفت چنان زد تو صورت من با سر خوردم به دیوار کعبه. القدیر علامه امینی، منابع اهل سنت. خلیفه دوم گفت هیچ کاری نمیشه کرد، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زده. گفت دیگه به خدا نمیتونیم اعتراض کنیم. جان ما فدای امیرالمومنین. ببین ما میگیم این امام هدایته، اینو مخالفینش دارن میگن دیگه، اونایی که مقامشو قصد کردن جای اون نشستن، اونا میگفتن که چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زده، تو از خدا خوردی، به خدا هم چه میتونیم اعتراض کن، ید الله، عین الله، اسد الله، لسان الله، سار الله. علی همه چیش مال خود. ما میگیم امام اینه، شما اینو میزنی کنار، بعد اون آقا رو میشونی رو منبر. آدم چی بگه آقایون؟ به این توجه بفرمایید، ما میگیم امام اینه، یک معصوم باشد، دو از همه مردم بالاتر باشد، همه چیش. پیغمبر میفهمدن انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی درش. گفت هر کی دنبال علم من میگرده، من همه اینا رو تو علی قرار دادم. به خاطر این اعلم مردم، افضل مردم، این دوتا. سوم، خدا باید اونو انتخاب کرده باشه، چون خدا میدونه معصوم کیه. اصلا امام آقا مردم نمیتونه انتخاب کنند، اصلا آقا کار مردم نی، شما نمیتونی امام انتخاب کنی، شما نمیتونی بگردی یه آدم معصوم پیدا کنی، چون ما که آدم شناس هستیم، ما ظاهرش رو نگاه میکنیم، ریش داره، نماز شب هم میخونه. خیلی آقا ظاهر خوبی دارند، باطن خوبی ندارند. خب گوش بدین آقایون چی عرض میکنم، خیلی ظاهر خیلی خوبی دارند اما باطن خوبی ندارند. امتحان که پیش میاد باطنشون رو میشه، گاهی خودش هم نمیدونه. جوونا یه چیز خطرناک میگم، یعنی من ظاهر خیلی خوبی دارم، باطن خوبی ندارم و خودم هم نمیدونم من باطنم خرابه. خیال میکنم آدم خوبی هم، میگم من نماز شب میخونم، هیئتم که میرم، اربعینم که سینه میزنم، نمیدونم. اما امام زمان میاد من رفوزه میشم، نمیتونم امتحان پس بدم. ما معلومه کربلا بودیم، کجا بودیم؟ ولی خودمون خیال میکنیم اگه بودیم، بله خودمون اینجوری میپنداریم، ولی بعد امتحان پیش بیاد. کربلا اینا رو نشون داد آقایون. خیلی هم ظاهر خوبی ندارن، لاتن مثلا، اما باطن خوبی داره. همه به اینا میگن که آقا یه خورده نماز صبحم زود با. اما امام زمان میاد، آقا از اولین کسانیه که در رکاب امام زمان شهید میشه، باطن خیلی خوبی دارد. کم من به خدا آقایون به اینا نیست. صبح معلوم میشه کت تنه کیه، صبح یعنی قیامت، قیامت معلوم میشه. هیچ کی رو آقا خیال نکنید پایینه، نمره ندین، اصلا نمره دادن کار ما نی. امام صادق فرمودن صبح که آفتاب زد، سحره موسی بدترین آدم ها رو زمین بودن، چون میخواستن برن موسی رو ضایع کنند. صبح که آفتاب زد، سحره موسی، گفتن سحر میاریم موسی رو جلو همه مردم ضایع میکنیم. خب اومدن اون چیزها رو شنو، موسی عصاشو انداخت، اژدها شد، همه اونا رو بلعید، سحره ایمان آوردن، افتادن رو خاک،
گفتن ما ایمان آوردیم، آمنا به رب هارون و موسی، چون اونا فهمیدن مال اونا شعبده است، چشمندیه، مال این معجزه است. خبره زودتر میفهمه آقایون، خبره زود میفهمد که مال ما چشمندی قانون داره، مال این معجزه. فرعون گفت منو اجازه ندادم بهش ایمان میارین؟ گفتن آقا ما حق رو پیدا کردیم، از هیچ کی هم اجازه نمیگیریم. گفت به صلیبتون میکشم. گفتم به خدا قسم تیکه تیکمون کنیم ما دست بر نمیداریم. هنو امام فرمودن غروب نشده بود، جزو شهدا بودن. هیچ کی رو به چشم کوچیک نگاه نکنه. صبح که یه دونه بذار از کربلا براتون بگم، صبح که آفتاب زد بدترین آدم رو زمین حر ابن یزید ریاحی بود، گناهکارترین آدم رو زمین آقا حر بود، از شم بدتر بود حر صبح، چون شم هنوز کاری نکرده بود. اون امامو دست بسته آورد تحویل 30,000 نفر، اون کار کرده بود، شم هنوز اقدامی که نکرده بود، نیتش بود بکند، اون انجام داده بود. بدترین آدم رو زمین آقا هور بود که در گناه عباس شریک بود، در گناه امام حسین شریک بود، شریک جرم بود. هرچی امام ازش خواهش کرد آقا منو نبرد تو دل دشمن ننداز، گوش نمیداد. آقا نکن این کارو دیگه. آقا را از عصبانی کرد. البته میدونید اینا تظاهر میکردن، اصلا این هور خوب میشناخت، آخر سرش داد زد، چون ازت ناموسش همراهش بود، زن و بچه همراهش بود. یه نگاه کرد به زن و بچهش، دید اینا مثل بید میلرزن. خب ندیدن اصلا، دیدن این چرا اینجوری میکنه، هی راهو بسته بود، شلوغ میکرد. ازت یه نگاه کردید بچهاش ضربه پذیر بوده. امام حسین همین صبح که میومد گفت آب زیاد بردارین، چون کوفرم خوب میشناخت دیگه، گفت از اینجا تا کوفه دیگه آب نیست. بعد گفت من بچه هم رامه، بچه های خردسال هم رامه، من آب زیاد لازم دارم. اینا وقتی رسیدن سپاه هور 1,000 نفر بودن، از تشنگی لح میزدند. امام تا دید اینا تشنن گفت همه شونو سیراب کن. 1,000 نفر این چقدر آب برداشته بود، گفت همه رو. بعد یکی از اینا میگه که من جوان مردی حسین یادم نمیره. گفت خودم رو سیراب کرد، بعد دیدم که دلوش رو گرفته اسبمو داره سیراب میکنه. گفت دلو رو گرفته جلو دهن سگ، اسب خورد تا سیراب شد. گفتن حسین یه جا تلافی میکنه. من اینا چه مردمانی بودن؟ این خودش دارد میگه من جوان مردی حسین رو فراموش نمی کنم. یه بارم شنیدین کوفه بارون نمی اومد، پناه آوردن به رسول خدا، گفتن بارون نمیاد، خشکسالی شده. حضرت فرمودن به امام حسین اونجا نشسته گفت دعا کن. امام دعا کرد، بارون اومد کوفه. بعد پیغام آوردن برای که ما تلافی میکنیم، ما جبران میکنیم. از آب هم مزایقه کردن کوفیا. خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بخاطر این فهمون همه شون رو سیراب کنیم. بعد دیدین شلوغ میکنه، تن زن و بچهش می... حضرت تشر زد سرش، گفت معنا و علینا. همه مشتریاشو میشناخت دیگه، همه رو میشناخت، اونا میدونن. یه روز داشتن رد میشدن، سلمان و ابوذر به هم بیابون مورچه زیاد بود، گفتن به هم دیگه همینجوری صحبت میکردن، گفتن کسی از تعداد این مورچه ها رو بدونه؟ حضرت امیر شنید، فهمیدم من تعداد این مورچه ها رو میدونم. بعد فهمیدم من میدونم چند تاشون نرند، چند تاشون مادند،
بعد من میدونم تا روز قیامت اینا چقدر بچه میارن، اونا چند تا نر میشن، چند تا ماده میشن. بعد فهمیدم من اگه بخوام میگم تا روز قیامت شما چند تا بچه میارین، کدوما بهشتی میشن کدوما جهنمی میشن. آقا اینا پته پته افتاده بودن. فهمیدم این قرآنه، نه من از خودم میگم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چی تو امام مبین هست. و این قرآنه، نه من بخوام خود ستایی کنم.
فهمدن معنا و علینا، تو با مایی یا بر علیه مایی.
اینم بند خدا رو سادگی گفت علیکم یا حسین، و من بر علیه شما. حضرت سه بار فرمودن که لا حول ولا قوت الا بالله. چیزایی میشنود، حرفایی میزند. این بغل دستی ها گفتن که آقا این چه ذکریه. گفت من از حرف این مرد تعجب میکنم، اسمش تو تومار شهدای کربلا ثبته. و اسماشون بیشه منه.
قبل خلقت آدم اسم هر بود، هنو آدم خلق نشده بود، هر بود. همه ملائکه هر رو میشناختن، میدونستن از شهدای کربلا هست. این بچه که متولد میشد میدونستن این عاقبتش چی میشد. گفت این بعد برای اینکه به خودش هم نشون بده تو بر علیه من نیستی، خیال میکنی، سرش داد زد که سکلت که اموک. اون گفت من علیکم، حضرت بران سکلت که اموک، مادرت به عزاد بنشیند.
بنده خدا سرش رو انداخت پایین، گفت تو مادرت فاطمه است. گفت نمیتونم جواب بده.
گفت دیدی کارتونی، تو میتونی رو سینه من بشینی سرمو بگردی، تو اسم مادرم میاد چهار ستون مادرت میلرزه. کار تو نیست، تو خیال میکنی. به خدا جنس خودشون آقا هر جا باشه پیدا میکنن. یه روز ابن ملجم به امیرالمومنین گفت من شما رو دور از دروغ میگی. گفت آقا من خودم میگم. گفت بگی. گفت وقتی تومار محبین و منو به من عرضه کردن اسم تو توش نبود، من تا قیامت دوستامو میشناسم. خدا اسماتون هست. بذار واسهتون بگم لذت. تو داستانهای شگفت دیدم هر جا مجلس برای امام حسین باشه، مجلس خیلی رسمیه، برای اینقدر مردم دوست دارن بیان تو این مجالس بشینن. بعدم وقتی میشینن نفس عمیق میکشن، میگن عجب جاییه، دوست نداره تموم شه، انگار ماهی اومده تو آب. من در حدیث دیدم از ساق عرش حسین ابن علی نگاه میکنه به مجالسش. الان ما زیر نظر امام حسینیم، بعد خیلی مؤدب بشیم، خیلی حواسمون جمع باشه. یه خورده که میگذره مادرش رو صدا میزنه، بی بی میاد میگه اینا ساعتیه نشستن همش فضائل منو میگن، مصائب منو میگن، عشق میریزن. امیرالمومنین پنجتن جمع میشن، رسول خدا میاد. وقتی همه جمع شدن امام حسین میگه من اینا رو دعا میکنم شما آمین بگید. امام دعا میکند، فاطمه آمین میگه. و تو داستانهای شگفت دیدم ملائکه ای هستن، حضرت مأمور میکنه همه مجالسش، اینا رسمی. ما آقا جلسه سرکاری تو اداره میگرفتیم صورت جلسه میشد. الان من الان برم ادارمون هنوز صورت جلسه ها تو بایگانی هست. مثلا 10 صبح جمع شدیم مثلا رو چی تصمیم گرفتیم، مثلا 5 نفر 3 نفر بودن، این 3 نفر اومدن اینا رو گفتن، همینجور سرکاری اونجا بود. این مجالس خدا ملائکه رو، امام ملائکه رو میفرسته میگه لیست اینا رو بیارین من بعد داشته باشم. میان آقایون یکی یکی لیست برداری میکنن، مینویسن اسما رو. آقای دستقیب تو داستانهای شگفت میگه یه عالمی خواب دید، لیست رو آوردن، آقا فرمودن من این همه سفارش میکنم،
اینا رو دقیق بردارین. شما باز از قلم میندازین. گفتن نه آقا، ما حتی قنداقیار هم آوردیم، بچه شیرخوار هم آوردیم. گفت نه، برین سه بار برشون گردون. آخر فرمودن که دو نفر اومدن دم کفشداری رو کفشا نشستند، اسمشون نیست، چون خودش هم اشراف داره دیگه. ملائکه گفتن که بابا اونا ارمنی هند، ما دیدیم اونا رو. اینا اومدن تماشا، شنیدن شیعه ها عجیب غریب گریه میکنن، کنجکاو شدن، اومدن تماشا دارن میکنن، میخوان گریه ها رو ببینن. حضرت فرمودن بالاخره تو مجلس من هستن یا نیستن؟ گفتن هستن. گفت اسمشون رو بیاریم، من باهاشون تصفیه میکنم. یه جا آقا بچهش رو شفا میده، یه محبتی بهش میکنه. قرازم الله این است. اینم بگم دیگه کم کم روزه میخونم، عرایزم رو جمع کنم. امام سه تا ویژگی باید داشته باشد، میخوام بحث یادتون نره. معصوم باشه. ما هیچ عبایی نداریم، امامای ما معصوم هست. هر کی میتونه یه عیب از اینا پیدا کنه. از همه مردم باید بالاتر باشه، افضل و اعلم و خدا هم باید اینا. کار ما نیم، ما نمیتونیم. انداشم همینه میگودم، صبح هر بدترین آدم بود، اما غروب چی؟ غروب آقا از بهترین آدم ما بود. بین توجه بفرمایید، ما اصلا نمیتونیم. شما هیچ کس کم من سعید ختم له به شقاوه. چقدر آدم های سعید سعادتمند عاقبت به خیر نشدند. بعضی اینجوری هن آقا، ظاهر خوبی دارن، باطن ندارن. خودش هم ممکنه ندونه، اما یه جا امتحان بیش میاد تازه میگه خودم رو شناختم، فهمیدم من باطن ندارم ولی ظاهرم فریبنده است. شیطان خودش اینجوری بود. شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرد، تو جزء کهروبیین بود. 6000 سال عبادت. گفتن آدمو سجده کن، ذاتش معلوم شد. دیدن نه، تکبریه، تکبری، اصلا بالاتر از خودشو نمیتونه ببینه. عمریت اینه دیگه، عمریت یه صفته، آدم نیست که. این آدم این صفت رو داشت. فرعونیت این یک صفته، عمریت اینه است که آدم بالاتر از خودش رو نمیتونه ببیند و زیر بار بالاتر از خودش نمیره. این خطرناکه آقای، ولو نماز شب بخوند، ولو 6000 سال خدا رو عبادت کند. گفتن آقا آدم رو سجده کن، تمام اعمالش نابود، باطنش خراب بود، ظاهر خوبی داشت، خودش هم نمیدونه. شاید شیطان خودش هم نمیدونست باطنش خرابه. کربلا آقا اینجوریه. ببین خیلی هم ظاهر خوبی نداشتن، مثل زهیر ابن قین. زهیر ابن قین میگن عثمانی مذهب بود، اما امام حسین میدونست باطن خوبی داره. گفت نه این یه چیزیه. گفت به ظاهرش نگاه نکنین. و آورد آقا چی شد؟ زهیر ابن قین. یه رو براتون گفتم، شب عاشورا به امام حسین میگفت حسین جون شرمندت هم یه جون بیشتر نداره. واسه من گفت کاش هزار. اصلا چی شد؟ دیدن عجب باطنی داره، این ظاهر نداشته. امام پیداش کرد. یه دارم آقا ظاهر خوبی ندارن، باطن خوب داره. یکی باطن خوبی دارد، خدا بنده میشناسد. بخاطر ما نمیتونیم امام انتخاب کنیم، چون ما نمیدونیم الان بعد از انقلاب آقا مردم ما چند تا انتخابات رفتن رئیسشون، بعدم پشیمون شدن. تازه از آب بیرون رفته ها رو انتخاب میکنن دیگه، شورای نگهبان تایید میکنه، میگه سوابق درخشان دارن، همه رو که آزاد نمیذارن که. بعد تایید شورای نگهبان مردم انتخاب کردن، پشیمون شدن. برای اینکه ما نمیتونیم، مثلا ما نمیتونیم معصوم کیه. ما این طرف گریه میکنه، سوز دارد، اشک دارد، میگیم آدم خوبیه، باطنشو نمیدونیم. امام میتوند، خدا میتوند امام انتخاب کند. یه برادری داشت حضرت موسی بن جعفر، علی بن جعفر. میدونید موسی بن جعفر کوچکترین فرزند امام صادق، از همه سنش کمتره. علی بن جعفر از موسی بن جعفر بزرگتر بود. امامت موروثی نیست، موروثی باشه باید پسر بزرگ، نه پسر بزرگ نیست، کوچیکه شد موسی بن جعفر. خب این علی بهش ایمان آورد، فقیه هم بود، درس خارج هم میداد، درس فقه میداد، حدیثی میگفت، فقیه بود، نماز شب خون بود، ولی خب امام نبود. بعد امام رضا اومد امام شد، این عموش بود، از بابای امام رضا هم سنش بود، اومد دستبوس امام رضا، ایمان آورد. بعد زنده موند امام جواد، 8 ساله اومد، 9 ساله اومد، 9 ساله اومد امام شد. این از بابا بزرگش هم بزرگتر بود، درس هم میداد، فقه هم بلد بود، حدیث هم بلد بود، همه چی. یه روز این درس آقایون، امام جواد آمد مسجد النبی، اینم بالا منبر داشت درس میداد، فقه درس میداد، تازه هم امام 2-3 روز بود امام شده بود، همین تا وارد شد 8 سالش بود. این علی ابن جعفر از رو منبر اومد پایین، رفت دست امام بوسید، پاشو بوسید، دست به سینه جلوش وایستاد، گفت یبن رسول الله. آقا فرمودن عمو جان شما برو درستو بده، من اومدم زیارت پیغمبر، یه 2 رکعتم نماز اینجا میخونم، از اون در میرم، شما درستو بده. گفت اصلا جلو شما کسی حرف بزنه گناه معصیت، واقعا هم همینطور، جایی که امام باشه همه باید ساکت باشه. حالا تو بعدی میگم ناطقن بله، امام حق نطق دارد، بقیه نه، تو بعدی میگم. گوه اصلا من جلو شما حرف بزنم خطا کردم. امام نمازشو خوند، تشریف بردن، دوباره اومد بالا منبر، مریداش بهش حمله کردن. بعضی مریدا آقا آدم رو بیراهه میبرند. گفتن آقا چه معنی داره آقا این کارا؟ گوه شما از بابا بزرگ این بزرگتر بودی، بعد پدرشون، حالا این که دیگه بچه 8، بعد میای بچه 8 ساله رو دستشو میبوسی، پاشو میبوسی، با تو فقیهی 90 سالته. گفت مردم خدا علم منو میدونه، ظاهرمو میدونه، باطنمو میدونه، خلوتمو میدونه، جلوتمو میدونه، اولمو میدونه، آخرمو میدونه، تقوامو میدونه، میگه این لیاقت نداره بر مردم امامت کنه. خدا دیگه بس بعد مردم نیست که، همه چیمو دیده، گفته نمیتونه، از عهده بر نمیاد، دینو به این بسپرم به خودش هم صدمه میخوره، به دینم صدمه. واقعا نمیتونه آقا، دینو اگه به غیر امام بسپرن خود طرف هم صدمه میخوره، جهنمی میشه، هم خودش صدمه میخوره هم به دین صدمه میخوره. گفت به من نداده، ولی این بچه 8 ساله رو خدا خلوتشو میدوند، جلوتشو میدوند، علمشو میدوند، گفته این میتونه، این از عهده این امانت بر میاد، ولی علی ابن جعفر نه. حالا اگه من بخوام عاقبت به خیر بشم، باید به انتخاب خدا احترام بذارم یا جفتک بندازم؟ گفتن اگه میخوای عاقبت به خیر بشی، باید به احترام کنی انتخاب خدا رو. خب من دارم همین کارو میکنم، شما چرا جلو منو میگیری؟ من دارم همین کارو میکنم، من دارم میگم خدایا تو میدونی کی رو امام کنی، من نمیدونم. الله اعلم و عیس و یجعل و رسالته، خدا میدوند که امامت رو در کی قرار بده، ما نمیدونیم. این درس هست آقایون. اما عمریت اینه، میگه نه اون سنش از من کمتره، من قبول ندارم. خب قبول نداری که، میگه سنش کمتره، 8 سالشه. بله یه وقت امام 8 سالشه. یکی هم رو سادگی اومد برای امام جواد اسباب بازی آورد، گفت ما دیگه اماممون 8 سالشه چی خوشحالش میکنه؟ گفت عروسک آورد، نمیدونم ماشین آورد، گفت یبد رسول الله اینا. حضرت به قدری آقایون ناراحت شد، اینا رو پرت کرد به دیوار. گفت من حجت خدا رو زمینم. گفت تمام عوالم هستی رو انگشت من میچرخه. و تو حسن آقا گفت تو امام شناسید اینه، واقعا این معرفت تو به امامه. دیگه روزه بخونم، دیگه بریم در خانه سه ساله امام حسین. یکی از علمای شام سید ابراهیم دمشقی بود. شاید این قصه ای که میگم مال 200 سال پیشه. صاحب کتاب منتخب و تواریخ این قصه رو آورده، خیلی دیگه هم خیلی هم آوردند. این سید ابراهیم دمشقی عالم بود، عالم شیعی بود، 90 سالش هم بود، از 90 هم گذشته بود. 3 دختر داشت. دختر اولش خواب دید حضرت رقیه سلام الله علیها رو. حضرت بهش فرمودن که این قنات‌های شام از حدودشون خارج ریختن تو قبر من، بدن من داره اذیت میشه. به بابات بگو قبر منو تخریب کنه، عمارت کنه، سیمان کنه. اونجا هم حاکم سنی بود، هم تولیت. الان هم همین، الانش هم تولیت سنیه. الان اونجا همش میگم پول تو زری نریزین، اگه میدین. الان که خیلی رونقی نداره حرم، ولی اون موقع که رونق داشت همش پشت بلنگو میگفتن بودن بریزین تو دولت برمیدارد، دست ما نی، به این صندوقایی که ما گذاشتیم بدین، خرج حرم میشه. اون موقع هم که حالا شدیدتر بود. صبح دخترش بلند شد گفت من یه همچین خواب دیدم. اینم گفت حالا شاید خواب پریشانه. خب اینجا دست سنیاز، کار دست ما نی. چند شب دیگه دختر دومش خواب دید. بی بی میگه که به بابات بگو چرا نمیاد، چرا کوتاهی میکنه، بدن من اذیت میشه. شب سوم دختر سومش خواب دید. این باز اعتنا نکرد، خودش خواب دید. بی بی بهش تشر زد، گفت اگه نمیای قبر منو عمارت کنی من به یکی دیگه، گفت چون بدنم داره اذیت میشه اگه نمی کنی به کسی دیگه بگی. این بیدار شد گفت اصلا جونم هم پای این بدم میکنه. حاکمم سنیه، میترسیدن دیگه. گفت دیگه هر چی شد، اعدامم شدم شدم. رفت همه شیعیان رو خبر کرد، گفت یه همچین خواب من دادم، یه همچین اراده ای دارم، غسل کنید، لباسهای پاکیزه بپوشین، بیاین حرم. شیعه های دمشق جمع شدن تو حرم. این شاید ما نمیگم 200 سال پیش. خب کلید نداشتن که، در زری قفل بود، کلید سید ابراهیم گفته چون بیبی به من حواله داده هر کی بره جلو این قفل رو بگیره، بیبی رو به مادرش فاطمه قسم بده، اگه این قفل باز شد معلومه بیبی اجازه داده اون نبش قبر، چون نبش قبر مرامه، همه جور مانع بود نبش قبرم. اما خود این معجزه نشون میده که اذن وارد شده. یکی یکی رفتن گرفتن، عشق ریختن، نشد. خود سید ابراهیم دمشقی آمد گفت بی بی خودت ما رو حواله دادی به حق مادرت فاطمه، این قفلو همین تو دستش قفل باز شد. اومد با کلنگ زد، یه بدن دختر 3-4 ساله ای نمایان شد، هیچ آسیب نخورده، همون لباس اسیری تو تنشه. و این بدن رو میگن برای اینکه احترام کنه رو پاش گرفت، گفت من این بدن رو رو زمین نمیذارم، همینجور رو پا. 3 شبانه روز، شبانه روز کارگرها کار میکردن که سیمان کنن، محکم کنن. 3 شبانه روز به معجزه این حضرت نه تشنش میشد، نه گرسنش میشد، نه خوابش میبرد، نه وضوش باطل میشد.
میگفت فقط برای نماز، نمازهای واجب. یه چند دقیقه اینو میذاشتم روی سنگ تمیزی اونجا بود، نمازمو میخوندم، بعد دوباره اینو میگرفتم رو دستم، سه شبانه روز. بعد که آماده شد اومد این بدن رو گذاشت تو خاک، یواش یواش خاک ریختن، سنگ گذاشتن. 90 سالش بوده ها. عقب عقب میگفت اومدم گفتم بیبی جان من نوکریمو انجام دادم، وظیفه من، ما پسر ندارم، یه پسری خدا تو 90 سالگی پسر بده، سید مصطفی اسمشو گذاشت. این معجزه پیچید توی دمشق. حاکم دمشق سنی هم بود، تولیت اونجا رو داد به سید ابراهیم دمشقی، گفت بهترین آدم که لیاقت دارد که همچین معجزه ای ازش آشکار شده. بعد تو بچه هاش بود، بعد همین سید مصطفی که پسرش بود اومد تولیت شد، تا سالیان متمادی بچه هاش بودند. اما در حالاتش میخوندم این روزه من باشد. بعد از اون آقا همش گریه میکرد، تا مرد گریه میکرد، روز و شب. اصلا اکثر عمر این سید ابراهیم دمی هی میگفتن چته، میگو آخه شما که اون بدن رو ندید. گفت تمام این بدن کبود. یه جمله بگم، دختر اینجوریه، اگه مادرش هم اذیتش کنه میگه شب به بابام میگم، بذار بابام بیاد. هرچی این دختر رو تو شام کتک زدن گفت تو خرابه به بابام میگه. این آرزو داشت این دختر بابا رو ببینه، صورتشو نشون بده. دختر میخواد پاشو نشون بده، بدنشو نشون بده. اما وقتی این سر رو آوردن جلو این دختر، همین روپوشو زد کنار، همش گفته بابا رو ببینم، دید وضع باباش از خودش هم بدتره، دیگه از خودش چیزی نگفت، هی صدا میزد بابا کی رگای گردن تو بریده، من الذی قطع وریدک، من الذی خذبک بدمائک. یه وقتی دل این دختر خم شد، لبها رو گذاشت رو لبهای بابا، یه بوسه زد، سر از یه طرف افتاد.